أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. بعد از مسئله قبل که مطرح شد و به لطف خدای متعال به پایان رسید، وارد یک مسئله دیگر که مرتبط به همین مسائل گذشته است میشیم. ما در بحث کفویت مباحثی رو عرض کردیم، امروز به مناسبت که بحث خواستگاری در ازدواج بود، به مناسبت این بحث مطرح میشه. مرحوم محقق هلی در کتاب شرایع میفرماید: اذا خطب فاجابت قیل حرم على غیره خطبتها. اگر خواستگاری کرد و جواب مثبت شنید، هنوز البته عقد نکردن، اما جواب مثبت گرفت، قیل حرم على غیره خطبتها، خواستگاری کردن از این دختر برای غیر این خواستگار اول حرامه. ولو تزوج ذلک الغیر کان العقد صحیحا. اما اگر علی ای حال دومی وارد خواستگاری اول شد و ازدواج با دومی منعقد شد، درسته که مرتکب حرام شده، اما عقد ازدواج دومی علی ای حال صحیحه. خب حالا بله قیله. خب مرحوم محقق در شرایع فتوا و فرمایش صریح و روشنی ندارد. تعبیر ایشون همینطور که عرض کردم قیله، پس معلوم می شود که علی الظاهر والله العالم ایشان خواستگاری نفر دوم رو حرام بگید نمیداند. اگر حرام میدانست میفرمود حرمه علا خواستگار دوم خطبه و خواستگاری، نه با لفظ قیله آورده. خب به عبارت دیگر، با توجه به این نکته که به قول حضرت آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله، ما کتاب نافع رو که نگاه میکنیم و کتاب نافع رو بعد از کتاب شرایع تألیف کردن، اونجا تصریح میکنن که حرام نیست اما کراهت شدیده دارد. خب بزرگان دیگری از علما مثل فخر المحققین ولد علامه هم قائل به کراهت شدن، و مرحوم سیموری در غایت المرام ایشون که میگه اصلا قول مشهور و قول معتمد من همین چیه؟ کراهت هست. قول مشهور و قول معتمد من. خب آیت الله شبیری میفرمایند ما به عبارات بزرگان که مراجعه میکنیم، بین اقوال بزرگان شهرتی که به یک طرف قضیه حمل کنیم، نه چنین شهرتی وجود ندارد. دو قول مشهور در مقابل همه. قول اول قول به کراهت، قول دوم قول به حرمت، یه قول سومی هم اینجا داریم قول به تفصیله، که حالا قول به تفصیلش رو عرض میکنم. ایشان اسامی قائلان به کراهت رو میگن، من چون خیلی دیگه دنبال اسامی نیستم به سرعت رد میشم. از جمله کسانی که قائل به تحریمن شیخ طوسی است در خلاف در مسئله 101 و همینطور در مبسوط شیخ قائل به تحریمن، علامه هلی در تذکره در تحریر هم کلام شیخ طوسی رو نقل میکند بدون نقد، یعنی معلوم میشه که این رو قبول داره که حرمت باشد. شهید اول در لمعه و محمد ابن شجاع قطان که ایشان میفرمایند کتاب فقهشون به عنوان معالم الدین تازگی چاپ شده، اینا همه قائل به تحریمند. صاحب مدارک اسد محمد عاملی تمایل به تحریم داره، جامع المقاصد هم محقق کرکی محقق ثانی ایشان هم میفرمایند درسته که هم وجه تحریم و هم وجه عدم تحریم هر دو رو دلیلاشون رو ذکر کرده، اما ادله تحریم رو با قوت بیشتری مطرح کرده، بس معلوم میشه ایشون تمایل به چی داره؟ به تحریم. این قائلان به
محقق ارتدی رو مطرح نکردن
جان؟ نه خیر دقت کنید ادله تحریم که معلوم شد، ایشون میگن اگر خواستید خوب ادله تحریم رو به دست بیارید به کتاب کاشف اللثام مراجعه کنید. این بزرگوار چون تحریم رو قائل نیست، تمام ادله تحریم رو نقل و نقد کرده، چون خودش قائل به تحریم نیست دیگه، پس باید ادله قول مخالف رو همه رو بیاره و از همه چکار کنه؟ جواب بده. همین جوابهای کاشف اللسام رو مرحوم صاحب جواهر هم در جواهر آوردن و گو این که مثلا این جوابها رو ایشان پذیرفتن. اما دلیل اول روایتی است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند لا یخطب احدکم علی خطبت اخیه. لا یخطب یا لا یخطب فرقی نمی کنه، نفیم اگر باشه در مقام نهیه، نهیم اگر باشه که معلومه. آیه صائمی برامون بخون. بله باشه. خب لا یخطب احدکم علی خطبت اخی، برخواستگاری برادر مؤمنش هیچ کدام از شما نباید ورود کنه و او هم خواستگاری کنه. نهی ظهور در حرمت داره. اتفاقا مرحوم شیخ طوسی هم به وسیله همین دلیل خواسته اثبات کنه چی رو؟ آقایان حرمت را. روشن آقای یعقوبی؟ خب
حضرت بشن مشخص نیستش که در اون کی حرامه؟ یختبو مخاطب یختبو
احدکم
یعنی
خواستگار دوم.
نه یعنی مرد نباید خواستگاری بکنه یا خانواده عروس نباید جواب مثبت
نه لا یختب این نباید بره خواستگاری. خب آیا صائمی میخونید؟ خب حالا
آدرسش کجاست؟ سندش
اینا من محنش رو یکی یکی بحث میکنم. صاحب هدف که بله نقل کردم. حالا اینا رو من عرض میکنم. دلیل دومی که ایشون میگن، اول یک سرعت میگیم بعد یکی یکی شروع میکنیم به نقل کردن. دلیل دوم میگن آقا مؤمن در صوم برادر مؤمنش داخل نشه. صوم با سین و واو و میم یعنی معامله. یک کسی داره با یک آقای معامله میکنه، مثلا این 3 کیلو نارنگی روی این میز مونده، این هم داره معامله میکنه، میگه آقا این ته بار تو به ما چند میفروشی؟ او میگه که مثلا کیلوی 10 تومن بهت میدم. یک مؤمن دیگه ای وارد بشه بگه آقا ما مهمون داریم دیرمون شده، همین رو به ما بفروش، کیلوی 10 تومن یا کیلوی 11 تومن هرچی مبلغش مهم نیست الان. خب میگن که مؤمن باید در صوم و معامله مؤمن دیگر داخل نشه. خب از بعض از روایات میگن استفاده میکنیم نکاح هم یه نحوه از معامله است. اگر یادتون باشه قبلا خونده بودیم انهو مستام، مستام با سین یعنی معامله داره میکنه، مرد معامله میکند مثلا بوز ارا با مهر، یه نحوه از معامله ایست. البته روح نکاح، حقیقت نکاح فراتر از همه این امور است، اما ظاهر امر یه نحوه معامله ایست. انه مستام یأخذ به عقل الثمن، اگر یادتون باشه بخونید روایت اول رو. خواه دومی رو پس چی رو الان میخواید بخونید برای ما؟ خب آقای صائمی هم گاهی با ما مزاح میفرماین، ایشون صوم سکوت که نگرفتن. بله خب دلیل سوم، آخه حال شما حال کسی بود که میخواد یه افاده‌ای بفرماید. دلیل سوم میگم که اینش خیلی عجیبه، میگن که حرمت اعانه بر اثم میشه. اعانه بر اسم هم که چیه؟ حرامه. چرا؟
اسمش چی هست؟
عرض میکنم. میفرمایم که اگر کسی خطبه کرد واجبه که مخطوبون الیه اجابت کنه. قائلان به این دلیل میگن مخطوبون الیه باید اجابت کنه. اذا جاءکم من ترضون دینه و خلقه ف زبجو، امره. اگر خواستگاری کرد و یک شرایط معقولی رو داشت شما باید دختر بدید بهش. بعضی از این استفاده وجوب، استفاده وجوب شرعی تکلیفی کردن.
دختری نسیم دادید دادیم رفته دیگه،
هنوز که نه دیگه. نه حالا همینو میخوام بگم دیگه. خب اگر وعده داده باشه به اولی پس اجابت کردن به طریق اولا واجب است. دقت نکردید؟ اجابت کردن خواستگاری واجب است، این دلیله میگه. خب اجابت کردن خواستگاری که واجبه و خواستگار اول آمده وعده هم به او داده شده، پس اینجا اجابت میشه به طریق اولا، چون از باب فی به عهده کم باید وفای به عهد کنه. خب اگر اجابت کردن اولی واجب باشه پس رد کردن اولی میشه حرام. دومی میاد کاری میکند که مقدمات رد کردن رو فراهم میکند، چون این میاد تو خواستگاری که کاری کنه که به او ندن دختر رو و به این بدهن، با این ازدواج کنه. پر واضحه که اینجا میشه چی؟ اعانه بر اثم. کی داره اسم و گناه رو مرتکب می شود؟ خانواده دختر، که اینها دخترشون رو به خواستگار اول نمی دهن ولاسی یما بعد از وعده. کی اعانه بر اسم می کنه؟ خواستگار دوم، چون داره کاری می کنه که اونا به اولی ندن به من بدن دخترشون رو. و پس اینجا این اعانه بر اسمم که حرامه، و اعانه بر اسمش با چی محقق می شود؟ با خواستگاریش. پس خواستگاری نفر دوم بگید حرام.
اسمش چیه؟
رد کردن خواستگار اول،
چون باید بهش حتما جواب
بده، چون باید جواب مثبت به او داد، اجابت باید کرد.
میشن این ساعت اینجا این که میگیم خواستگار اول و این خطبه مثلا خونده شده باشه، یه چیزی که مرسوم و بالغ هنوز بچه کوچیکن، دو تا بچه پسر و دختر،
نه اونا خواستگار بهشون گفته نمیشه.
ها همین میگن اینا به نام همه.
نه خیر. خب بس میگن آ یعنی از مقدمات غریبه، مقدمات غریبه یک شیء هم در حکم همون شیء هست دیگه. مثلا اگر ما یک چاقوی در یک کسی میخواد به یک کسی دیگه رو بزنه بکشه، چاقو در اختیارش نیست. اگر یک کسی از جیب چاقو دریاره بده به دست ای، خب ای اعانه بر اسم قطعا کرده دیگه، درسته یا نه؟ در ما نحن فی هم اگر خانواده دختر خواستگار اولو به خاطر ورود خواستگار دوم رد کنن، پس این خواستگار دوم اعانه بر اسم کرده دیگه و این کار او حرامه. پس دلیل اول لا یختب احدکم علی خطبت اخی، دلیل دوم داخل در صوم و معامله دیگری نشوید، دلیل سوم هم اعانه بر اسم. دلیل جا نگیش کنند. دلیل چهارم خیلی جالبه، میگن خواستگاری خواستگار دوم سبب ایذاء مؤمن میشه.
نفر اول
واقعا هم ایذاءه، مخصوصا فرض ما جاییه که نفر اول چکار کرده، پسندیده و دیگه قراره که با هم یواش یواش وارد مراحل ازدواج بشن. خب انصافا اگر دومی وارد بشه این میشه ایذاء مؤمن، صبر کنه، یا اولی به توافق میرسه، رزق رزقه الله تبارک و تعالی، چنین دختر مؤمنه عفیفه صالحه متقیه ای و انشالله جمیله ذات کمالات متعدده را. اگر هم نه پاسخ به هر دلیل منفی بود، خب حالا اون مؤمن نیست، شما برو توی خواستگاری. پس میشه ایذاء مؤمن، این دلیل چهارم. یا موجب فتنه می شود یا موجب بغض و دشمنی بین افراد، هر کدوم از این عناوینم که باشه، عناوین چی ان آقایان؟ محرمه. خب این چهار دلیل برای قائلان به تحریم. حالا بعد کاشف اللطام از هر چهار دلیل شروع میکنه به جواب دادن، ما بعد بحث میکنیم که آیا این پاسخ های کاشف اللطام به این چهار دلیل پاسخهای درستی است یا نه. فعلا چهار دلیل قائلان به تحریم رو گفتیم. خب حالا قبل از بررسی اونها، اون تفصیل را هم که آیه جهانفر فرمودید عرض میکنم. تفصیل میگن اگر خطبه دوم، خطبه یعنی خواستگاری، خطبه نیست، خطبه خطبه یه عقد خوندنه، اگر خطبه دوم منجر به ایذاء مؤمن شد یا موجب فتنه شد یا موجب اثاره بغضاء شد، اگه موجب اینا شد میشه حرام، اما اگر نه موجب اینا نشد دیگه حرام نیست. آیت الله شبیری زنجانی میفرماین خب وقتی دو طرف قرار بستن شخص دیگری بیاد قرار رو به هم بزنه چطور ایذاء نیست؟ یعنی آیت الله شبیری زنجانی میخوان بگن خود به خود ایزا هست. من عرض میکنم نه، گاهی خواستگار اول رفته حالا خیلی هم آش دهنسوزی ندیده، اما میگه حالا دیگه ما خواستگاری کنیم، اتفاقا یک دختر آل العالی پیدا کرده، ولی روش نمیشه که به این گروه خانواده اولی بگه آقا ما دخترتون رو نمیخوایم. از خداشه که یک خواستگار دومی بیاد و اون دختر رو باهاش ازدواج کنه تا یه بتونه با اون دختر دومی که در نظر داره ازدواج کنه. یعنی من میخوام عرض کنم ولو قرار مدارم بسته باشن، اما اینگونه نیست که آیت الله شبیری زنجانی میگن که حتما ایذاء درش هست. نه، ممکنه مصادیقی پیدا کنیم که اصلا ایذاء بگید نباشه، یا دو تا خواهرن دوقلوین، هم شکلن، هم عاطفه‌ان، هم سنن، هم کلاسن، هم درسن، در یک خانواده تربیت شدن، درسته که ممکنه خیلی با هم فرق کنن، اما نه علی الظاهر هر دو مثل همن. خب این رفته برای او دختری که یه ساعت زودتر به دنیا آمده خواستگاری، یک کسی هم آمده میگه که این دختر رو بدید به من چون من از این آقا بزرگترم، بس دختر بزرگتره عیال ما باشه، دختر کوچیک عیال این آقا باشه. میخوام عرض کنم اینجوری نیست که در تمام مصادیق و موارد ورود در خطبه اولی چی باشه آقایان؟ سبب ایذاء باشه. لذا قول مفصل براش وجهی و جهتی هست. خب
چند مثال خیلی نادر میتونیم
نادر نیست انصافا خیلی یا خیلی از موارد هست آدم میگه ولش کن، اگر روزی او یه بذار روزی او باشه، اصلا هم ناراحت نمیشه، نه فکر نمی کنم گاهی.
حالا
اون حد ناراحتی کم که ایزا نباشه که مهم نیست.
حالا ناراحتی خود دخترم اگه جواب نده بید پسر خودش موجب ایزا میشه، هر ایزای های جایز نیست انجام بده.
خب میگن ایزای مؤمن حرامه، حالا جواب میدیم دیگه. فعلا این چهار دلیل و قول به تفصیل رد حضرت آیت الله شبیری حفظه الله و ارزک حقیر. خب
سال آجا بازگاه اوقات خواستگار اول میاد و قول قرارا به استنه گذاشته میشه و حدود 4-5 ماه اینا ازشون خبری نیست. این چی میشه؟ این هم هنوز خواستگار دوم دیگه
نه دیگه، علائم و اماره و قرائن اینه که اینا پس پشیمان شدن دیگه.
خب همین بعضی وقتا آدم نمونه پشیمون شدن.
خب اگر 4 ماه بعد از اینکه دیدن و بازدیده و اینا رو کردن بازم اقدامی نکردن، معناشونه که نه. تازه اینجوری باشه گاهی آدم خوبه که خبردار بشه که آیا بالاخره اونا خواستن یا نخواستن، یک سوال رو تحقیق میکنه اقدام میکنه دیگه. خب مرحوم کاشف اللثام به این اقوال جواب دادن، مرحوم صاحب جواهر هم رحمت الله علیه عرض کردم همین جوابهای ایشان رو نقل میکنن. اما دلیل اول کاشف اللسان دلیل چهارم رو پاسخش رو نمیده، دلیل چهارم رو از جواهر عرض میکنیم. اما دلیل اول چی بود؟ لا یختب احدکم علی خطبت اخی. میگن این روایت، من چیزشم نیاوردم، میگن این روایت از حیث سند معتبر نیست. خب بنابراین چون سندن معتبر نیست باید بگید، باید چی آقایان؟ این رو دلیل بر حرمت ندان. خب این که دلیل اول، بله ما عرض میکنم ما در مستحبات قائل به تسامح در ادله ایم دیگه، تسامح در ادله سنن. یه بحثی داشتیم اونجا که همانطور که در مستحبات تسامح در ادله شون رو داریم، آیا در مکروهات هم قاعده تسامح در ادله جاری میشه یا نه؟ که ما مفصل بحث کردیم و گفتیم آری، در مکروهات هم سنن که میگیم، تسامح در ادله سنن که میگیم، منظورمون هم مستحبات و هم مکروهات. خب بنابراین با این روایت حد اکثر کراهت رو میشه چیکار کنیم آقایان؟ ثابت کنیم.
فرمودید که یک، یعنی ثواب داده میشه در ادله سنن،
آره.
یعنی چون 12
بله.
خود
بله.
که بررسی فرمودید، به نظر به این نتیجه رسیدیم که قاعده اینکه ثواب فقط بهش میده، نه اینکه مثلا مستحب بکند یا مستحب نکند.
آره اصلا من نمیگم استحباب ثابت نمیشه، کراهت ثابت نمیشه، اما ثواب بهش میدن به خاطر رعایت این مستحب یا این مکروه. کاملا درست میفرمایید، عرض ما همین بود. الانم نمیگم که حالا ایشان میگن، آقای کاشف اللثام میگه، میگه اینجا از باب تسامح در ادله سنن کراهتش ثابت میشه، اما ما اونجا میگفتیم کراهت ثابت نمیشه. از تسامح در ادله سنن نمیگه بگو مکروه، لا نمیگه بگو مستحبه، چون استحباب و کراهت هم دو حکم الهی هم، باید دلیلی بر استحباب و کراهت داشته باشیم. ما عرض کردیم مراد از این ادله، میگن اگر من قرأه ثواب علی عمل فعمله رجاء ذلك الثواب، این ثواب به او داده می شود ولو این روایت رو ما اهل بیت نگفته باشیم. میگن ثواب به او داده می شود، نمیگن این عمل در حق او مستحب می شود. کاملا درست می فرمایید. خب برگردیم به بحثان آزا. کاشف اللسان می فرمایم که دلیل اول که سندش معتبر نیست، اما ما به اصطلاح حرمت رو اثبات نمی کنیم، اما بگید
کراهت
ثابته، که ما عرض کردیم کراهت هم ثابت نیست. اگر حرمت ثابت نشود و تسامح در ادله سنن کراهت ثابت کن نیستن. آری اگر ترک کند به امید این که شاید امر مکروهی بوده و امر مکروه رو ترک کند، خدا ثواب رعایت این مکروه فرضی رو به او عنایت میکنه ولو در عالم واقع مکروه نباشد. خب روایت اول که معلوم شد روایت چی بود آیون؟ لایختب بود. به اضافه آیت الله شبیری میفرمایند این روایت سندن که مشکل داره جزء نواهی پیامبره. نواهی پیغمبر صلی الله علیه و آله اکثرا جنبه اخلاقی دارن و دال بر حرمت نیستن، پس ظهوری در حرمت براشون منعقد نمی شود. بنده عرض میکنم نه النبی عن بیع الغرر یعنی چی؟
خود بیعه.
بله
حرمته.
پیغمبر نه النبی عن بیع الغرر، مگه نها ما نمیگیم که دال بر حرمته. به اضافه بنده عرض میکنم نهی هم مادتن و هم صیغتن که مجموعه ماده و هیئته دال بر چی آقایان؟ دال بر حرمته دیگه. کراهت خلاف ظاهره و خلاف ظاهر قرینه میخواد ظهور. آری ایشون میگن نه با توجه به این که بسیاری از نواهی پیغمبر اکرم بگید نواهی اخلاقیان، پس حرمت از اونها استفاده نمی شود. بنده عرض میکنم از کجا معلوم که این نهی اخلاقی باشه؟ اگر ما اصل رو گذاشتیم بر حرمت، پس چطور شما میخواید بگید که این دیگه حرام نیست؟ از اون طرف ظهور سازی لازمه نه از طرف حرمت. خب این فرمایش آیت الله شبیری و عرض ما. این دلیل اول. دلیل دوم این بود که در صوم یا صوم مؤمن انسان داخل نشود و چون نکاح هم یک نحوه از معامله ایست، پس در خطبه و خواستگاری اون مؤمن باید وارد نشود مؤمن دوم، مگر اینکه به مؤمن اول جواب رد بدن که اون موقع مؤمن دوم وارد بشه. دلیل دوم رو اینشون جواب میده، میگه اولا چی گفته که به نکاح اطلاق بکنیم صوم رو معامله؟ نخیر، سغرویان ما قبول نداریم که نکاح صوم باشه و معامله. بله نهی شدیم از داخل شدن در معامله کردن برادر مؤمن، اما نکاح که معامله نیست. اگرم میگن انه مستام یأخذ به عقل السمن، این یک جنبه استعاری داره. بنده عرض میکنم خب از کجا معلوم؟ واقعا مهر داره پرداخت میکنه. مهریه ای که میده در قبال چیزی میده، در قبال همون بالاخره هرچی هست. پس یه نحوه از معامله ای هست. تا ما میگیم معامله زود به ذهن میره انگار فقط صرف خرید و فروش. نه، معامله اولا بالمعنى الاعم که یقینا هست، ولو ای که اینجا کسی که به این دلیل استدلال کرده البته میخواد بگه یک نحوه از معامله ایه که مؤمن نباید داخل در معامله برادرش بشود. و پس این که معامله نیست بنده هم قبول دارم، واقعا اطلاق معامله و خرید و فروش بر ازدواج که محکمترین آسمانی ترین و ارزشمندترین پیونده است، انصافا در حکم یک خرید و فروش گرفتنش خالی از لطفه و به نظر بنده روا نیست. بله دیگه، بله خونه اینجا میگن جنبه استعاری داره، جنبه استعاری داره. خب به فرض اصلا ما میگیم نکاح هم یک معامله، کی گفته دخول در معامله برادر مؤمن حرامه؟ یا اول کلامه که اگر یادتون باشه مشهور قائل به چی بودن؟ کراهت بودن. پس قول دوم این هم رد شد. دلیل معذرت میخوام، دلیل دوم، بله هر دوش
بحث
بله دیگه ما الان فعلا اتفاقا برعکس در حرمت داریم بحث میکنیم، حرمت دخول در خطبه، اصلا بحث عقدی در کار نیست. خب دلیل سوم چی بود آیون؟ اعانه بر اثم. از کجا اومد؟ گفتیم جواب مثبت دادن به خواستگار اول واجبه، پس ترک جواب حرامه، خواستگار دوم داره اعانه میکنه اونا رو بر ترک جواب، پس اعانه بر اثم میکنه و میشه حرام. جوابی که میدن میفرماین که ما استفاده نکردیم که مخاطب اول و خواستگار اول رو حتما باید موافقت کنیم باش. نه آره، یه جا دلیل داریم، دقت کنید خیلی قشنگه، اون جاییه که اگر این جواب رد بدیم سبب میشه که زن جوان و دختر جوان تباه بشه. مثلا خواستگار درست درمونی گیرش نمیاد طفلک، یک خواستگار درست درمون مؤمنی گیر آمده، حالا از نظر مالی از نظر شغلی خیلی مال و شغل بالایی نداره، این دختر داره تباه میشه میمونه، خب خواستگار خوب مؤمن نمیاد چون خانوادش مؤمنه هستن با هر خدای ناکرده بی سر و پایی که نمیتونه ازدواج کنه، لذا چون اینجا سر از فساد و تباهی این دختر در میاره، مرادم از فساد یعنی فساد در زندگی که نمیتونه خواستگار خوبی پیدا کنه، نه اینکه الیاذ بالله گناه و اینها منظورم نیست. خب اینجا پس ازدواج کردن، خواستگاری کردن که انجام شده، پاسخ مثبت دادن بر خانوادش میشه چی؟ واجب. آری. خب حالا سوال بنده عرض میکنم، اگر خواستگار دومی که آمد از خواستگار اول بهتر بود، باز اینجا دیگه این دلیل ترش این مورد رو نمیگیره. چرا؟ چون خواستگار دوم وقتی بهتر باشه، پس جواب رد دادن به خواستگار اول تباه کردن دختر بگید نیست، شاید تباه شود. خب میریم سراغ خلف وعده، چون گفتیم مخصوصا اگر چی کرده باشه؟ وعده داده باشه. چون میفرماید که در جای خودش ثابت شده که خلف وعده هم که حرام بگید نیست، اخلاقیه. این هم از خلف وعده. میرسیم جان حد اکثر. بله خب این هم دلیل چندم بزرگواران، دلیل سوم. دلیل چهارم، خواستگاری نفر دوم منشأ ایذا یا فتنه یا تباغض می شود، که انشاءالله بمونه برای فردا. ولله الحمد.